شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
و به تمام شنوندگان عزیز درود
می‌فرستم. جناب پارسابناب، باز هم در این جهان آشفته به هم ریخته پرآشوب هستیم که همروز شاهد خبرهای گوناگونی در همین شکل و قیافه و بود میشه دید. می‌خواستم بفرمایید چه می‌گذره و بعد هم بپردازیم به بقیه، به پرسش‌ها و بقیه مطالب.
اگر امروز ما به جهان نگاه بکنیم، با دوران به اصطلاح جنگ سرد که از 1937 دو سال بعد از جنگ پایان جنگ جهانی دوم تمام شد تا 1991 ادامه داشت، این دوره رو میگن دوره جنگ سرد. یک در واقع متن و بطنی بود که در درون اون اتفاقات بزرگ جهان اتفاق می افتاد و بدون در نظر گرفتن فاکتورها، عواملی که در درون این جریان یعنی جنگ سرد فعالیت می کردن، از خود فعل اون فعالات نشان می دادن، نمی شد یک واقعی رو به طور کامل مورد بررسی قرار داد. حتما باید اون واقعی بزرگ در هر کشوری اتفاق می افتاد، در متن و بطن اون به اصطلاح
اون چارچوب باید بررسی،
چارچوب باید مورد بررسی قرار می گرفت.
بله.
امروز اون چارچوب بعد از سال 1991 در سال 1991 به پایان رسید، ولی چند سال طول کشید که جا بیفته و جنگ سرد یه دوره جنگ سرد رو اعلام بکنیم به آخریش رسیده. حالا وارد یک مرحله شدیم که یک چارچوب دیگری رو باید جانشین اون بکنیم. من فکر میکنم اون اساسا اون چارچوب یا متن و بطن یا فریمورک همون امپراتوری آشوبه.
دقیقاً. یا پارسابناب، پس امروز همونطور که بارها هم اشاره شده، این دوران رو باید دوران امپراتوری آشوب و در چارچوب این دوران دید.
بله، کاملاً متفاوت.
در این متن و بعد
دوران جنگ سرد.
بله.
خیلی تفاوت میکنه. در دوران جنگ سرد این کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری بزرگ مثل آمریکا، فرانسه، انگلستان، اینا آشوب به پا می‌کردن در بعضی از کشورها یا در بخش عمده‌ای از کشورهای به ویژه جهان سوم، در کشورهای آمریکای لاتین، در کشورهای آسیا، در کشورهای آفریقا آشوب به پا می‌کردن، ولی عمدتاً و عموماً این آشوب ها تحت کنترل خود نظام بود.
بله.
یعنی نظام جهانی سرمایه کنترل داشت روی این آشوب ها. اگر در یک کشوری آشوب می آورد، در اون کشور به طور کلی روی آشوب کنترل داشت.
بله.
و آشوب از دستش خارج نمی شد. امروز آشوب، امپراتوری آشوب از دست خود امپراتوری خارج شده و گسترش پیدا کرده، حتی به بالاخره اومده به داخل شکم اون هیولایی که
رأس هیولا،
ما بهش میگیم رأس نظام،
بله،
یعنی آمریکا.
بله بله،
در سراسر آمریکا امروز ما شاهد وقایعی هستیم که اساسا نمیشه مورد بررسی قرار داد مگر اینکه در اون چارچوب ما مورد مطالعه قرار بدیم. بزرگ و کوچیکی که در شهرهای بزرگ و کوچیک آمریکا اتفاق میفته دیگه نمیشه مورد بررسی قرار داد در چارچوب مثلا جنگ سرد، بلکه در یه چارچوب جدیدی که من اون از اون اسمی برم امپراتوری آشوف، ولی کسانی که معتقدن مثلا یه کلمه بهتری یا جامعه تری ممکنه پیدا بشه و پیدا بکنیم یا نظر بدیم، با اونم موافقت کاملا موافقت خواهم کرد.
جاپارسا بنا، پس میشه گفت که یکی از ویژگی های مهم این دوران، یعنی این چارچوب، این متن و بطن، همین قادر نشدن، قادر نبودن کنترل آشوب هاست. این یکی از ویژگی هاست،
کنترل آشوب هست که اومده اول در کشورهای اروپا رشد کرد در این 8 سال گذشته 9 سال گذشته مخصوصا، و حالا هم دیگه روشن روشن اومده به داخل آمریکا.
بله.
در داخل آمریکا وقایع اتفاق میفته که خیلی خیلی مشکل مورد بررسی قرار بدیم، مگر این بگیم که این از عوارض همون امپراتوری آشوبه. یه آشوبی به پا شده. مثلا شما تصور بکن اون خانومی که اخیراً در یکی از ایالات آمریکا اصلاح متوجه میشه که همسایش در خطره، میره که گزارش میده، میان اونو میکشن. این اصلا معنی نداره.
بله.
اون شخصی هم که میکشه پلیس بوده، پلیس سیاه‌پوست بوده، و خیلی عجیب به نظر میرسی که یک پلیس سیاه‌پوست بیاد یک خانم سفیدپوست رو که طلب کمک به همسایه‌اش میکرد اونو بکشه.
بله.
این همین جریانی که اتفاق افتاده.
بله.
این نمیشه مورد بررسی قرار داد مگر بگیم آشوب. البته این یه جریان بسیار بسیار کوچک و محدودیه در مقام مقایسه با جریانات بزرگی که اتفاق میفته. مثلا خود دونالد ترامپ که امروز سر کار اومده، ایشون یه نظرگاهی داره که هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا اون نظرگاهو نداشتن.
بله.
اگرم داشتن اصلا صحبتشو نکردن. و اونم اینی که شما اگر بیایید به رئیس جمهور آمریکا در خدمتش قرار بگیرید، در کاخ سفید کار بکنید و در کابینش کار بکنید، باید اون وفاداریتون رو به رئیس جمهور اعلام بکنید، وفادار باشید. همه چیز باید در همون اصل باشه، وفاداری از رئیس جمهور آمریکا.
فرمانبرداری
در گذشته ما رئیس جمهورای متعددی در آمریکا داشتیم که بخششون محافظه‌کار بودن، بخششون لیبرال بودن، بخششون دموکرات بودن، بخششون رپابلیکن بودن، ولی عموماً اینها هیچ وقت نمی‌اومدن بگن که مثلا وزیر دادگستری باید وفاداری خودشو هر دقیقه هر زمانی نسبت به رئیس جمهور اعلام بکنه. نه، اگر اون شخص در یه مقامی قرار گرفته بود، اون قدمو خورده بود به قانون اساسی آمریکا که وفادار بمونه.
بله.
چه کانسرواتیویش، چه لیبرالیش و چه اونایی که به استران هیچ یک از اینا نبودن، اگر در دولت کار میکردن وفاداری خودشونو به قانون اساسی آمریکا اعلام میکردن. و امروز ما میبینیم که مثلا آقای مولر که سیچویشن، این شخص میخواد راجع به مسئله که چگونه کشور روسیه شخص پوتین در انتخابات آمریکا مداخله کرد، این میخواد اینو بره تحقیق بکنه، یه تحقیقاتشو جمع‌آوری بکنه بیاره بده به احتیاج و بعد از اون هم بده به مجلس.
بله.
حالا ایشون خیلی امکان داره که مولر رو از کار بیندازه، یعنی بیاد بگه که من رئیس جمهورم و مولر رو میخوام به اصطلاح از کابینم بیرون بکنم. ایشون اینو این کارو میتونه بکنه، ولی این هیچ پایگاه سیاسی متین و قابل قبول برای اکثریت بزرگی از مردم آمریکا نیست.
سنتی نیست تو جامعه آمریکا، اینطوری نبوده دیگه. الان این خودش نشانگر یه نوع تفکر فاشیستی از نوع آمریکاست دیگه.
بله درسته. اصلا خود روی کار آمدن دونالد ترامپ یک آرزه است از امپراتوری آشوب، ولا کشور آمریکا یک کشور امپریالیستی بوده و فاشیست نبوده. خب ما میدونیم تمام مورخین تاریخ که بی‌طرفانه به تاریخ نگاه میکنن همه قبول دارن که نزدیک به 20% فقط 20% امپریالیست ها در جهان فاشیست هستن. دونالد ترامپ یکی از اونهاست. یعنی ما میگیم که دونالد ترامپ فاشیسته، دیگران رو به اصطلاح افرادی مثل نیکسون و جانسون و اینا را تبرئه نمی کنیم. اونا کارهای امپریالیستی می کردن ولی فاشیست نبود.
بله تفاوت داشت.
این آرزه خود همین جریانه که من میگم امپراتوری آشوب یکی از عوارض بسیار بسیار مهم بشه. و شما اگر حالا توجه کنید، مثلا وزیر دادگستری آمریکا جف سیشن، خب باید از رابرت مولر که رهبر رئیس FBI دفاع بکنه، چون ایشون اونو اصلاح تحت وزارت دادگستری آمریکا کار میکنه، یکی از سازمانهای وزارت دادگستری آمریکاست. در نتیجه رابرت مولر اگر دونالد ترامپ ایشون رو بخواد اخراج بکنه، با جف سیشن در تضاد میفته. جف سیشن وزیر دادگستری آمریکاست. با آقای دونالد ترامپ اگر باید جف سیشن رو هم بیرون بکنه از کار. خیلی جالبه که شما بعضی وقتا تعجب میکنید که مثلا یک شخصی میاد حتی سخنگوی کاخ سفید میشه، همین شخصی که حالا سخنگوی مثلا کاخ سفید بود اعلام کرد که من
استعفا دادم.
بله استعفا میدم.
در ضمن جناب پارسا بناب، ترامپ در توییت خودش در رابطه با این برکنار کردن راینس پریپس رئیس دفترش و جانشین کردن جان کلی وزیر امنیت داخلی دولت خودش، که در خبرها هم داشتیم این وکیل جوان همواره منافع حزب جمهوری خواه رو مقدم بر وفاداری مطلق به آقای ترامپ میدونسته و به این دلیل هم برکنار شده.
خب حالا بگیم که آیا اینا چرا استعفا میدن
یا تعویض میشن؟
به خاطر اینکه اینا کاملا متوجه شدن، یعنی متوجه میشن که این آقای دونالد ترامپ فاشیسته، ولی نیو فاشیسته. طول میکشه نیو فاشیست رو تشخیص داد، یعنی با فاشیست های قدیمی خیلی تفاوت داره. با هیتلر مقایسه میکنی، با موسولینی مقایسه میکنی، با هیروهیتو در ژاپن، فرانکو در اسپانیا، میبینید که دونالد ترامپ در واقع فاشیسته، ولی نیو فاشیسته.
هم زمان مؤثره و هم شرایط محیطی دیگه.
بله، هم شرایط محیط، هم اون کشوری که این قدرت نظامی رو در جهان داره.
بله بله.
ببینید خیلی این به اصطلاح جالبه که توجه کرد که دونالد ترامپ از زمانی که سر کار اومده، یک عده از نیو فاشیستا در خیلی از کشورها قدرت به دست گرفتن.
بله.
زن آقای مودی.
بله، در هند.
نخست وزیر کشور بزرگ هندوستان.
بله.
در اونجا ایشون تقریبا حرکت هایی رو انجام میده که دونالد ترامپ انجام میده.